استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. پخش گزارش تازه دیدبان حقوق بشر در مورد افغانستان زیر سلطه طالبان.
بر بنیاد این گزارش، پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بزرگترین دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور تا اندازه زیادی از بین رفته که کار زنان و حق آموزش دختران بخش مهم از این دستاوردها بودند.
حکومت طالبان چی میگوید؟
من به شدت هر گزارشی را که منتشر شده است رد می کنم. حقوق همه شهروندان کشور در حال حاضر محفوظ است.
بازگشت طالبان به قدرت بر زندگی برخی از وارثان نظامیان حکومت پیشین هم بی تأثیر نبوده.
قبلا هر سال ریاست شهدا حقوق بدن را پرداخت می کرده که اما از روزی که حکومت امارات اسلامی طالبان آماده ماش بدن را قطع کرده.
تنش‌های اوکراین و روسیه در یک نشست امروز در ویانا مورد بحث قرار می‌گیرد و در برنامه شکست سکوت در باره تلاش خودکشی زنان و دختران بحث می‌کنیم.
مرد بعد دروازه گرفت، مش گفت برام کمک نکرد، بعد از او خواستم که خودکشی بکنم.
من جعفر احمدی تا لحظات دیگر برمیگردم. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان وضعیت بشری و اقتصادی را در افغانستان خراب کرده است. گزارش سالانه اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که آنها بیشترین کمک‌های سال 2021 را به بی‌جا شدگان داخلی اختصاص دادند و سومین دور گفتگوها بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی اوکراین امروز برگزار می‌شود. تفصیل اخبار. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان جنگ زده را بدتر کرده است. این سازمان امروز در گزارش اعلام کرد که بحران بشری در افغانستان به یک فاجعه تراژدی مبدل شده است. Human Rights Watch در این گزارش به وضعیت بشری در 100 کشور جهان در سال 2021 پرداخته. بر اساس این گزارش، طالبان وضعیت حقوق بشر در افغانستان را وخیم‌تر ساختند و زنان و دختران افغان بهای سنگین را از این بابت متحمل شده. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد، در گزارش سالانه خود می‌گوید بیشترین کمک‌ها در افغانستان در سال 2021 به بی‌جا شدگان داخلی اختصاص یافته که در اثر جنگ و آفات‌های طبیعی منازل خود را ترک کردند. این اداره میگوید که در سال گذشته میلادی تقریبا 700 هزار نفر در اثر جنگ منازلشان را ترک کردند. او چامه افزاید که اکثر این افراد به علت ادامه جنگ و تنگدستی نتوانستند که به مناطق اصلی خود برگردند. نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان و دکتر در شفاخانه جمهوریت در کابل ناپدید شده است. بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که موضوع را با مقامات امنیتی طالبان شریک کرده است.
هنگامی که تماس گرفتیم با همه اداره های امنیتی، دکتر صاحب نزدشان نبود، پس به نظر می رسد که این کار دزدان یا اختطافچیان است. طالبان به ما اطمینان دادند که قضیه را با جدیت دنبال می کنند و انشاءالله به زودی روشن خواهد شد و او را به خانواده وی خواهیم سپرد.
آقای ترکی افزود که دکتر سکندر در راه برگشت از خانه، از شفاخانه به خانه خود، ساعت 2:30 شب سه شنبه ناپدید شده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران بار دیگر فریبا دلخواه محقق فرانسوی ایرانی و لصر را زندانی ساخت. خبر برگشت خانم عادل‌خواه به زندان در ایران روز گذشته از سوی وزارت خارجه فرانسه نشر شد. پیش از برگشت به زندان فریبا عادل‌خواه برای یک سال در حبس خانگی به سر می برد. سومین دوره گفتگوها به هدف کاهش تنش بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین قرار است امروز پنجشنبه برگزار شود. این در حالی است که انتظار می رود که شورای سازمان امنیت و همکاری اروپا هم امروز پنجشنبه در این باره در ویانا پایتخت اتریش بحث کند. مسکو و واشنگتن در گفتگوهای پرتنششان در اوایل این هفته اختلافهای اساسیشان درباره امنیت اروپا را در ژنو و بروکسل مطرح کردند، اما نماینده ایالات متحده در شورای سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که انتظار نمی رود که هیچ پیشرفتی در نشست این شورا در ویانا صورت گیرد. نشست شورای سازمان امنیت و همکاری اروپا از آغاز سال تا کنون در نوع خود نخستین نشست بوده که در آن همه اعضا 57 عضوی این سازمان اشتراک خواهند کرد. روسیه میگوید بیش از 2000 نیروی سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو امروز پنجشنبه خروجشان را از قزاقستان آغاز کردند. این نیروها برای کمک به ثبات قزاقستان به دنبال نارامی های مرگبار به سر افزایش نرخ مواد سوخت در این کشور جابجا شده بودند. رسانه های روسی به نقل از اعلامیه وزارت دفاع روسیه خبر میدهند که نیروهای حافظ صلح آمادگی برای جابجایی تجهیزات و وسایلشان در تیاره‌های ترانسپورتی نظامی روسیه را جهت انتقال به محلات اصلی آنها آغاز کردند. در این حال سازمان پیمان امنیت جمعی دیروز در اعلامیه گفته که روند خروج حدود 10 روز را در بر می‌گیرد. این سازمان شامل روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان، ارمنستان و تاجیکستان می‌باشد. و مطالعه ابتدایی ایالات متحده در ارتباط به نتایج عفونت اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا نشان می‌دهد که این ویروس خطر اندک بستری شدن و مرگ و میر را دارد. این مطالعه بالای 70,000 بیمار کووید 19 صورت گرفته است. تحلیل این مطالعه از معلومات سیستم شفاخانه های ایالت کالیفرنیای آمریکا از تاریخ 3 نوامبر تا اول جنوری صورت گرفته که هر دو نوع جهش یافته کرونا اومیکرون و دلتا در آن موجود بوده است. بر اساس نتایجی که دیروز چهارشنبه منتشر گردیدن نشان داده شده که نصف از بیماران مبتلا به ویروس نوع اومیکرون نسبت به دیگر انواع بستری شده، 75% این بیماران تحت مراقبت های شدید قرار گرفته و 90% کمتر مرگ و میر داشته است.
یک و 8 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. می پردازیم به گزارش تازه دیدبان حقوق بشر. در این گزارش آمده که با برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت انسانی و اقتصادی در این کشور بدتر شده. این سازمان گزارشش را امروز پخش کرد. حکومت طالبان این گزارش را رد می کند. بیشتر از همکارم بشنوید.
دیدبان حقوق بشر در گزارش می گوید که وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان پس از برقراری حاکمیت طالبان بدتر شده است. این گزارش که امروز 13 جنوری منتشر شده نشان می دهد که کودکان و زنان بیشترین آسیب را از بحران انسانی و اقتصادی در این کشور دیدند. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch در این گزارش به وضعیت بشری در 100 کشور در سال 2021 پرداخته است. بر بنیاد این گزارش پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بزرگترین دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور تا اندازه زیاده از بین رفته که کار زنان و حق آموزش دختران بخش مهم از این دستاوردها بودند. مقام‌های این سازمان در گزارش نگرانی کردند و گفتند که طالبان اکنون تحریم‌های سخت را در برابر زنان و دختران در افغانستان اعمال می‌کنند. مردم از فقر و بیکاری رنج می‌برند و بسیاری از کارمندان حکومت جمهوری پیشین از سمت‌هایشان برکنار شدند. در این گزارش آمده است که با وجود طرح تخلیه آمریکا و متحدانش هنوز هزاران تن از کسانی که با جامعه جهانی همکاری کردند در افغانستان ماندند و جان آنها در خطر است. در این گزارش همچنین از وضعیت خبرنگاران، کارمندان پیشین نهادهای خارجی و برخی از مقام‌های حکومت پیشین که در ماه‌های پسین از سوی طالبان بازداشت، لاتکوب و در معرض تهدیدهای امنیتی بالا قرار گرفتند، نگرانی شده است. با این حال، حکومت طالبان این گزارش را رد می‌کند و می‌گوید که برعکس امنیت در افغانستان بیش از هر زمان دیگری برقرار است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که اکنون همه مردم به حقوق خود دسترسی دارند.
من به شدت هر گزارشی را که منتشر شده است رد می کنم. حقوق همه شهروندان کشور در حال حاضر محفوظ است. مردم اکنون بهتر از هر زمان دیگر احساس مالکیت می کنند. امنیت برای زندگی در کشور برقرار است. همین گونه تمام آن حقوق مردم محفوظ است که مربوط به عزت و آبروی آنها می شود. بیشتر از هر زمان دیگر مردم در ثبات و آرامی زندگی می کنند.
کریمی در پیوند به بخش از گزارش دیدبان جهانی حقوق بشر که به کار زنان و تحصیل دختران پرداخته شده گفته که تلاش می شود تا در آینده نزدیک افزون بر دیگر حقوق خانوادگی زمینه آموزش آنها نیز فراهم شود. گفتنی است که در این گزارش به رویدادهای امنیتی از آغاز سال 2021 تا پایان این سال نیز اشاره شده است و آمار تلفات هر رویداد این سال منتشر شده که از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش انجام شده است. اکثریت قربانیان این رویدادها هزاره‌های شیعه مذهب بودند. این نخستین گزارش سالانه دیدبان جهانی حقوق بشر است که پس از برقراری حاکمیت طالبان در افغانستان منتشر شده است. اما پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان‌های مختلف بین‌المللی، خبرنگاران و رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های بین‌المللی بارها گزارش‌هایی را منتشر کردند که نشان می‌داد وضعیت انسانی و اقتصادی کنونی در افغانستان نگران کننده است.
زندگی
اینجا مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بر زندگی برخی از وارثان نظامیان حکومت پیشین هم به تأثیر نبوده. برخی از بازماندگان نظامیان حکومت پیشین در فرا می گویند که هنوز حقوق سالانه ایشان پرداخت نشده. این که مقامهای محلی طالبان چه می گویند در این گزارش بشنوید که با صدای یک بازمانده نظامی حکومت ساقط شده آغاز می شود.
وقتی حقوق پدرم پرداخت نشود در زمستان.
این صدای یک از بازماندگان نظامیان حکومت پیشین در ولایت فرا است. عبدالسلام نوجوان 18 ساله است که بعد از جان باختن پدرش نانآور خانواده 4 نفری اش شد. او میگوید که 6 سال قبل زمانی که پدرش سرباز در قماندانی امنی فرا بود در جنگ با طالبان کشته شد. عبدالسلام حالا در مکان در شهر فرا تلفروشی میکند. تقریبا تمام دار و ندارش فقط چند بشک تیل است. او میگوید که پس از کشته شدن پدرش سالانه 1,46,000 افغانی از دولت به دست می آوردند. اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از آن حقوق سالانه دیگر خبر نیست. او برای آزادی بیشتر گفت.
پدرم عسکر قماندانی امنی فرا بود، 6 سال قبل در جنگ شهید شده. ما 4 نفر از خانواده هستیم. قبلا هر سال ریاست شده حقوق پدرم را پرداخت میکرده که اما از روزی که حکومت امارات اسلامی طالبان آماده ماش پدرم را قطع کرده.
او افزود که چند بار به نهادهای مربوطه مراجعه کرده اما تلاشاش بی‌حاصل بوده.
خودم چند بار به شهدا و معلولین رفتم به خاطر حقوق پدرم اما داده نشد. گفت شما صبر کنید، وقتی حقوق پدرم پرداخت نشود در زمستان تیزی بی پولی و تیزی بیکاری ما چیکار کنیم؟ وضعیت اقتصادی خیلی خراب ما داره.
جواد پسر که دیگر از بازمانده های نظامیان در حکومت قبلی است که از مشکل مشابه سخن میگوید.
پدرم چندین سال در یکی از ارگان های دولتی صاحب منصب بود و 4 سال قبل در جنگ شهید شد. متاسفانه از وقتی که امارت اسلامی آمده حقوق سالانه پدرم را ریاست شهدا ملیون پرداخت نکرده. ما 6 از خانواده و از همین ماش تامین خانواده میکردیم. حالا هیچ چیز برای خوردن نداره و در وضعیت بد اقتصادی قرار داره. از امارت اسلامی میخواهد که حقوق پدرم را پرداخت کند.
جواد حالا در یک قهوه‌خانه در شهر فرا کار میکند و ماهوار 6000 افغانی حقوق دارد. ضیاءالدین نورزی که در حکومت پیشین مسئول نهاد دادخواهی ملولان نیز بود میگوید که بسیاری از افراد دارای ملولیت و بازماندگان نظامیان حکومت پیشین برای پیدا کردن لقمه نان در شهر فرا دست فروشی و یا گدایی میکنند. او میگوید که وضعیت این افراد در حکومت ساخت شده هم چندان خوب نبود.
در فرا ولایت در معلولین و
مردان و وارثین شهدای نظامی چی در حکومت و چی در حکومت قبلی با آنها توجه صورت نمیگرفت و حقوق سالانه آنها به وقت معین آن پرداخت نمیشد. شماری از مردان و وارثین شهدای نظامی را میشناسند که به خاطر عدم پرداخت حقوقشان حالا در شهر فرا گدایی و یا هم دست فروشی میکنند.
دقیقا هم ماشومانی هم زیادتر از شهر که لیدل کیزی چه که دقیقی که
بس هاست. یک گزارش اسوشیتد پرس در جریان جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در طول چند سال گذشته 66000 نیروی اردو و پلیس افغان کشته شدند. بس هاست این گزارش بیش از 51000 تن از جنگجویان طالبان و دیگر مخالفان حکومت ساخت شده نیز کشته شدند. مسئولان محلی حکومت طالبان در فرا میگویند که پروسه بررسی اسناد ملولان و وارثین نظامیان حکومت پیشین آغاز شده و در آینده حقوق و امتیازات کسانی که مستحق شناخته شوند پرداخت خواهد شد. ملا حلیم سرپرست اداره شهدا و ملولین فرا برادی آزادی گفت
تفتیش و تلاش شروع دارید و سرخنام شروع دارید.
پروسه بررسی اسناد ملولان و وارثین نظامیان در حکومت پیشین که برای آنها اعضای حکومت قبلی معاش پرداخت می شد در مرکز و ولسوالی های فرا آغاز شده، چون در حکومت قبلی کسانی هم حقوق می گرفتند که مستحق نبودند.
زکا آقا دست کورونی دیر پیش می چه غیر قانونی سبتی می بید.
اما هنوز معلوم نیست روندی که ملا حلیم از آن یاد می کنند مشخصا چه وقت تکمیل خواهد شد و حقوق مستقیم چه زمان به آنان داده خواهد شد. سرپرست اداره شهدا و معلولین فرا افزود که به بازماندگان حکومت خودشان هم حقوق میدهند، اما در مورد آمار از بازمانده های نظامیان حکومت خود ارقام ارائه نکرد. نظر به معلومات آمریت شهدا و معلولین فرا در نظام جمهوریت و قبل از بازگشت طالبان به قدرت، بیشتر از 5000 تن از معلولین و وارثین شهدای ملکی و نظامی در این اداره به ثبت رسیده بود.
در روزهای پسین از موارد روزافزون تلاش خودکشی زنان به ویژه در ولایت هرات گزارش شده. اما علت چیست؟ چه پیامد خواهد داشت؟ راه‌های حل چیست؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. پنجشنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
بله، برنامه شکست سکوت در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. حالا بیایید خبرهای اقتصادی را از همکارم بشنویم.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در سال روان خورشیدی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار صادرات داشتند. توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت بازرگانان در 9 ماه گذشته هزاران تن مواد را به ارزش 1.96 میلیارد دلار به کشورهای مختلف صادر کردند. با گفته آقای احمدیار این مواد شامل میوه خشک، میوه تازه، نباتات طبی، حبوبات، سبزیجات، سنگ‌های معدنی، قالین، صنایع دستی و محصولات حیوانی بوده است. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان، تاجران افغانستان همواره از مشکلات بانکی از جمله منجمد شدن پول‌هایشان شکایت داشتند و خواستار حل این مشکلاتند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان میگوید که به 700 کشاورز جوزجان تخم بذری اصلاح شده توزیع شد. مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت با حمایت مالی مؤسسه اکتید به مقدار 35 متریک تن گندم اصلاح شده بذری و 35 متریک تن کود کیمیاوی یوریا و برخی مواد زراعتی دیگر به 700 کشاورز در ولایت جوزجان توزیع شده است. او هدف از این کار را افزایش حاصلات زراعتی و بلند رفتن کیفیت آن عنوان می‌کند. با این حال کشاورزان در این ولایت می‌گویند به دلیل خشکسالی سال‌های اخیر توان مالی خرید تخم‌های اصلاح شده را ندارند. آنها امیدوارند که با دریافت این کمک‌ها بتوانند برای سال آینده محصولات خوبی به دست بیاورند. این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی: یک دلار آمریکایی 104 افغانی و 96 پول، یک یورو 115 افغانی و 26 پول، یک پوند انگلیسی 133 افغانی و 57 پول، یک ریال سعودی 26 افغانی و 57 پول، یک درهم امارات 28 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1212 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 567 افغانی.
تنش‌های اوکراین و روسیه در نشست امروز در ویانا پایتخت اتریش مورد بحث قرار خواهد گرفت. این نشست از سوی شورای دائمی سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می شود. تنش‌ها بر سر گسترش حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرزش با اوکراین افزایش یافته. در روزهای اخیر بروکسل و ژنو نیز میزبان مذاکرات مشابه بودند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو پس از مذاکرات این پیمان و روسیه در بروکسل گفت که خواستای مسکو در پیوند به گسترش ناتو پذیرفتنی نیست. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
سرمنشی ناتو میگوید این پیمان درباره نزاع اوکراین مذاکرات مستقیم و جدی با روسیه انجام داد. ینس استولتنبرگ افزود که ناتو آماده است که درباره امنیت اروپا باز هم با روسیه به گفتگو بپردازد. آقای استولتنبرگ بعد از ملاقات دیروز با هیئت شورای ناتو روسیه به خبرنگاران گفت که پیمان ناتو با خواسته های مسکو برای یک ساختار امنیتی جدید در اروپا موافقت نخواهد کرد، اما میخواهد که تلاش های دیپلماتیک
روسیه در موقعیتی نبود که با پیشنهاد موافقت کند. آنها پیشنهاد را رد نیز نکردند. اما نمایندگان روسیه به صورت آشکارا گفتند که با وقت بیشتر نیاز دارند تا با یک پاسخ دوباره به ناتو برگردند. البته ما آماده هستیم که بار دیگر با آنها به گفتگو بپردازیم.
رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خواستار ضمانت‌های امنیتی در اروپا شده و از جمله اینکه به اوکراین و گرجستان نباید عضویت ناتو داده شود و این پیمان باید شمار نیروهای خود در اروپای شرقی را محدود سازد. سرمنشی ناتو گفت که اوکراین حق دارد که درباره ترتیبات امنیتی آینده خود تصمیم بگیرد و روسیه حق ویتوی پذیرش اعضای جدید ناتو را ندارد. معاونان وزارت‌های خارجه و دفاع روسیه الکساندر گریشکو و الکساندر فومین هیئت این کشور را در گفتگوی دیروز در بروکسل با ناتو رهبری می‌کردند. آقای گریشکو بعد از مذاکرات به خبرنگاران گفت که گفتگوها جدی و صریح بود.
گفتگوها بسیار واضح، مستقیم، عمیق و جدی بود، ولی در عین حال اختلافات در مسائل عمده را برملا ساخت.
مقامات روسیه قبل از گفتگوی دیروز با ناتو در بروکسل با مقامات امریکا به رهبری وندی شرمن معاون وزیر خارجه در ژنو گفتگو کردند. خانم شرمن در گفتگوی دیروز در بروکسل نیز حضور داشت. سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ گفت که اختلافات با روسیه اندک نیست که زود حل شود، ولی نشستن همه متحدان ناتو و روسیه گرد یک میز و بحث روی مسائل اساسی یک علامه مثبت تلقی می شود. روسیه حدود 100 هزار سرباز خود را در نزدیکی سرحدات اوکراین جابجا کرده است. ناتو هشدار داده که روسیه با حمله به اوکراین بهای سنگین خواهد پرداخت. مسکو گفته که قصد حمله ندارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
برمیگردیم به افغانستان. پس از سقوط این کشور به دست طالبان گفتمان تویتری افزایش یافته. روزانه حداقل 5 گفتمان با اشتراک اعضای مختلف جامعه به گونه زنده در تویتر را اندازی می شود. در این گزارش به بررسی کوتاه این موضوع پرداخته ایم.
همه چی سند بیدیم، همه اکتاپا و امزا کن.
صدای سرباز نظام پیشین جمهوری است که در یک گفتمان توییتری خاطره اش را از روز سقوط افغانستان به دست طالبان بیان می کند. این روزها در توییتر، رسانه‌ای که در حال حاضر در افغانستان نیز به اندازه سایر نقاط جهان کاربر دارد، افراد همه روزه حداقل در 5 یا 6 فضا مانند این سرباز به گونه آنلاین با هم جمع می شوند و دیدگاه‌هایشان را در مورد موضوعات مشخص مطرح می کنند. در این گفتمان‌ها مردم عادی، طالبان، حامیان و منتقدان طالبان، مقام‌های حکومت پیشین، دیپلماتان، زنان، جوانان، فعالان مدنی، خبرنگاران، دانشجویان و دانش آموزان زن افغانستان و گاهی هم خارجی‌ها شرکت می‌کنند. اما این گفتمان‌ها چه سودی دارند؟ برخی فعالان و حامیان آزادی بیان به این باورند که اخیراً این فضاهای توییتری آزادی بیان را در میان اقشار مختلف جامعه تقویت کرده است. از این میان معید هاشمی، مسئول اتحادیه خبرنگاران و رسانه‌ها به رادیو آزادی می‌گوید:
در حال حاضر توییتر به وسیله مهم اطلاع رسانی مبدل شده و در راه آزادی بیان، در صورتی که منافع ملی، امنیت روانی و حریم شخصی از آن متضرر نشود، مسمر واقع می شود و سپیس‌های توییتری در تبادل نظریات خیلی مهم و برازنده است.
در این گفتمان‌های توییتری طالبان نیز اشتراک می‌کنند و در بسیاری موارد توصیه‌های به حامیان خود مطرح می‌کنند.
ډیر کریمه استعمالوي سپدغه د مازل شخصا ډیر دردیږي او دلته به موت به دواړه په مشکل سره واوړو زکسي.
همچنان در چنین مناظره‌های داغی فعالان حقوق زنان افغانستان با طالبان درباره محدودیت‌های وضع شده بر زنان از سوی حکومت آنان بحث می‌کنند.
منظورم از تظاهراتی که زنان افغان می‌کنه و شما در جاده‌ها در خیابان‌ها مانشان می‌شین هی بود. دوم اینکه شما میگین که
این در حالی است که به گفته نهادهای حمایت از رسانه‌ها در سال گذشته میلادی و پس از 15 اگست که طالبان حاکمیت افغانستان را در دست گرفتند، فعالیت 70% رسانه‌ها متوقف شده و صدها خبرنگار یا کار خود را از دست دادند و یا هم از افغانستان رفتند و برخی هم که هنوز در افغانستان فعالیت می کنند از عدم دسترسی به اطلاعات و مشکلات امنیتی شکایت دارند. اما برخی اشتراک کنندگان گفتمان توییتری می گویند این راه ساده‌ای برای رساندن صدای مردم به گوش حاکمان است. جواد تیموری، خبرنگاری که گهگاهی در گفتمان‌های توییتری سهم می‌گیرد، می‌گوید:
رسانه‌های اجتماعی امروز برای اکثریت مردم برای ابراز نظرشان به سنگرهای داغ آزادی بیان مبدل شده است که از این جمله یکیشان سپیس‌های توییتری می‌باشند. اما به نظر من مؤثریت این سپیس‌های توییتری زمانی افزایش پیدا می‌کنند که حکومت‌ها و طبقه‌های حاکم برای آزادی بیان متحد باشند.
پیش از این طالبان گفته بودند حکومت آنان در روشنایی منافع ملی و شریعت اسلام به آزادی بیان متعهد است. این گفتمان‌های توییتری گاهی هم توسط برخی فعالان مدنی راه اندازی می‌شود که هدفشان راه اندازی تظاهرات و گرد همایی‌ها و گاهی هم اتحاد مردم است. تمنا صدیقی از مدافعان حقوق زنان است که در این اواخر در اعتراض‌های مختلفی برای زنان اشتراک کرده. او درباره گفتمان‌های توییتری بر رادیو آزادی می‌گوید: در شرایطی که آزادی بیان به ویژه فعالیت زنان در افغانستان با محدودیت مواجه است، از این راه هر کسی می‌تواند صدای خود را از خانه خود بدون مشکل امنیتی بلند کند.
خصوصا در اواخر که مشکلات امنیتی است، کس نمی‌تونه در جلسات حضوری گرد هم جمع شوند، خیلی خوب است و می‌تونیم که با استفاده از این قسم فضا افکار نظریات خود تا در بیرون از افغانستان و افکار نظریات دوستایی که در بیرون از افغانستان است را همیشه با هم یک جای واحد بسازیم و مشکلات حل کنیم، خیلی خوب است.
بانو صدیقی اما میگوید در حال حاضر دسترسی مردم افغانستان به خصوص در مناطق دوردست به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی محدود است و این نیز نوعی مانع برای رساندن صدا و نظریات آنان است. به گفته او، اگر افکار و حقوق همه مردم در فضای توییتر و کل جامعه رعایت شود، بسیاری از مشکلات افغانستان حل خواهد شد و در میان قومیت‌های مختلف، فرهنگ‌ها، مذاهب و اقلیت‌ها به عنوان یک ملت واحد، وحدت ایجاد و فرهنگ پذیرش متقابل رایج خواهد شد. اما برخی شرکت کنندگان در این گفتمان‌ها می‌گویند که بیان دیدگاه‌های متفاوت و به هم ریخته تا زمانی مفید نخواهد بود که مردم متحد نشوند. زهرا درویش که گهگاهی به عنوان شنونده در این گفتمان‌ها شرکت می‌کند، می‌گوید در حال حاضر در گفتمان‌های توییتری تنها دیدگاه رد و بدل می‌شود. مردم از یکدیگر به شدت انتقاد می‌کنند، اما همه از آدرس‌های مختلف مطرح نمی‌شود که نقش مؤثری برای اصلاح و توسعه جامعه داشته باشد. گهگاهی هم جدا از مسائل سیاسی، شاعران و نویسندگان در فضای توییتری جمع می شوند و شعر می سرایند. حتی آنان هر از گاهی درباره چاپ و تألیف آثار علمی و فرهنگی نیز مشوره می کنند. این در حالی است که پیش از این نیز رسانه های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر به طور گسترده در افغانستان استفاده می شد، اما جلسات و گفتگوهای زنده از ویژگی های جدید این رسانه ها است. تا کنون شماره دقیق کاربران افغانستان در توییتر مشخص نیست، اما صدها هزار شهروند افغانستان چه در داخل و چه در خارج از کشور از این شبکه برای جمع‌آوری اطلاعات، ارسال نظریات و اشتراک‌گذاری اطلاعات با مردم و جهان استفاده می‌کنند.
1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب می‌شنویم.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان وضعیت بشری و اقتصادی در افغانستان جنگ زده را بدتر کرده است. این سازمان امروز در گزارش اعلام کرد که بحران بشری در افغانستان به یک فاجعه تراژدی مبدل شده است. اوچا، اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد، در گزارش سالانه خود میگوید بیشترین کمک ها در افغانستان در سال 2021 به بیجا شدگان داخلی اختصاص یافته است که در اثر جنگ و آفات طبیعی منازل خود را ترک کردند. نجیب الله سکندر، رئیس فدراسیون تکواندوی افغانستان و دکتر در شفاخانه جمهوریت در کابل ناپدید شده است. بشیر ترکی، مربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، برای رادیو آزادی گفت که موضوع را با مقامات امنیتی طالبان شریک کرده است. ایران بار دیگر فریبا عادل‌خواه، محقق فرانسوی ایرانی الاصل، را زندانی ساخت. خبر برگشت خانم عادل‌خواه به زندان در ایران روز گذشته از سوی وزارت خارجه فرانسه نشر شد. سومین دوره گفتگوها به هدف کاهش تنش بر سر افزایش نیروهای روسی در نزدیکی مرز اوکراین قرار است امروز پنجشنبه برگزار شود. این در حالی است که انتظار می رود شورای سازمان امنیت و همکاری اروپا هم امروز پنجشنبه در این باره در ویانا پایتخت اتریش بحث کند. و روسیه می گوید بیش از 2000 نیروی سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری مسکو امروز پنجشنبه خروجشان را از قزاقستان آغاز کردند.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
در برنامه امروز شکست سکوت در مورد تلاش خودکشی زنان و دختران در افغانستان بحث می کنیم. در ماهای اخیر از موارد روزافزون تلاش خودکشی زنان و دختران افغان به ویژه در ولایت هرات گزارش شده. مسئولان شفاخانه حوزه‌ای ولایت هرات در اوایل ماه جدی گفتند که در 5 ماه گذشته از میان بیش از 700 تن در این ولایت که اقدام به خودکشی کردند 16 تن جان باختند. بر بنیاد آمار این شفاخانه 70% این افراد دختران هستند. در برنامه امروز زنی که تلاش کرده خودکشی کند با نام مستعار سهیلا و محبوب سراج، یکی از فعالان برجسته حقوق زن از افغانستان، مهمانان ما هستند. مهمانای عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه. خانم سهیلا، با شما آغاز میکنیم. چرا خواستین خودکشی بکنین؟
به خاطر از سلام علیکم، سلام به شما و سلام به شنونده های عزیز. به خاطر از کودکی برای خشونت، قربانی خشونت شده بودم، میخواستم خودکشی کنم.
چی زمان خواستین خودکشی بکنین و در کجا بودین؟
بله، من فعلا در افغانستان هستم. در افغانستان میخواستم خودکشی کنم.
چی زمان، چی وقت؟
در سال 2012 بود.
بله، اگر یک مقدار بیشتر بگوین در مورد خشونت خانوادگیه که با شما شد و شما به تنگ آمدین و خواستین خودکشی بکنین.
من از کودکی مادر خود از دست دادم. بعدش 12 ساله بودم، به خاطری که پدرم مشکلات اقتصادی داشتن، نمیتونستن که خرج و مصارف ما را بپردازه دیگه، و اقتصاد باعث شد که مرا به شوهر بده، به خاطر که مرا به شوهر بده به خود زن دیگه بگیره، به خاطر ما مادر خود از دست داده بودم. با سن 12 سالگی من به شوهر دادم و 3 سال در خانه از نو بودم، و بعد از 3 سال به خاطر مریضی روحی روانی که داشتم مریض شدم دیگه. بعدش آنا مرا طلاق دادم، به خاطر گفتن که این جور نمیشه، ای ما زیاد هزیان میگفتم دیگه، دیوانه شدم، همیشه گریه میکردم، گوشه نشین بودم. باز دوباره در خانه پدرم برگشتم. بعدش مریض بودم، همیشه در خانه مریض بودم، هیچ کسی هم نداشتم، پدرم پیر بودن دیگه، مادرم نداشتم. بعدش یک دکتر در منطقه ما بودن، اونا به خاطری که به کمک های خیریه باز من رو در کابل انتقال دادن و به کابل آمدم، باز تحت نظر دکتر و روانی بودم، و بعدش یک چند مدت همینجا در کابل زیر تحت تداوی بودم.
بله.
و بعدش این دکتر ها من زیاد تشویق کردن که تو باید درس بخونی، تا درس نخونی یا مصروف نباشی باز نمیتونی که از این مشکلات برای.
تشکر از شما خانم سراج، شما هم به برنامه خوش آمدین. مشکلات مثل مشکلی که سهیلا در موردش گفت در افغانستان به نظر شما چقدر جدی است و چقدر میتونه سبب خودکشی زنا و دخترا شوه؟
تشکر از این که ما رو به پروگرامتان میمان کردین. اما اگر ما میخواییم یک مقدار روشنی باید درباره از این مسائل انداخته شوه محترم، این خبر خودکشی زنها دامن افغانستان مخصوصا ولایت هرات امیال آزر که ما میشنم که شفاخانه از اینا قدر تعداد زیاد بوده و اینا ما چطور هیچ خبر نبودیم؟ ما زنها دامن، گرچه که میفهم که تمام سیستم از بین رفته، وزارت زنها از بین رفته، کمیسیون حقوق بشر از بین رفته، از او خاطر این چیزا نمیشه کال بر ما اول بتن، مگر در عین زمان انوزم جامعه مدنی افغانستان است، انوزم ما زنها هستیم که در اینجا کار میکنیم و انوزم یک سیستم یک یون وومن در اینجا وجود داره که بتونه این مسائل چی کنه، پیگیری کنه دیگه. از او خاطر این دفعه اول است که من بشنوم که اینمطور یک مسئله شده، و دیگه از او خاطر ما براتون چیزی گفته نمیتونم که این دلیل خودکشی های زینا چی بوده باشد. دلیل خودکشی از این خانم چیزی که میگه این که مثلا 2012 این کار کرده بود. اینال دامن هرات در اون سالها من میفهم یادم میاد که بسیار مسائل بود که خانما میخواستن که چی کنن، خودکشی کنن و یا خود بسوزانن و یا تام از این گپا دامن هرات وجود داشت. مگر ای که آل دلیل از این از خاطر طالبا باشه، این دیگه نمیفهم، به خاطر از این که بله. این برای ما بالکل یک دلیل نواست.
تشکر. حالا بیاین از زن بشنیم که مثل سهیلا تلاش به خودکشی کرده و بنابر دلایل امنیتی خواست نام مستعار مریم را ما در برنامه ذکر بکنیم. او که از باشندگان کابل است، یک سال پیش اقدام به خودکشی کرده بود. از او پرسیدم که چرا میخواست خودکشی کنه.
خاطر فقر و بیچارگی بود که طفلکم مریض بود، میخواستم میره هر جایی که رفتم که خواستم پول قرض بگیرم و دخترک 5 ساله من نجات بدم، مریض بود دیگه نتونستم، هر جا به هر دروازه گرفتم، هیچ کس برم کمک نکرد. بعد از او خواستم که خودکشی بکنم. وقتی که طفلک فوت کرد ما واقعا افسرده بودی شدم. بعد از او خواستم که خودکشی بکنم دیگه، دست مالا گرفته خفت کردم خودم. بعد از یه مرا بردن شفاخانه و دوباره سیادیاب شدم.
آیا خودکشی یگانه گزینه به شما بود؟
من دیگر رای حلی نداشتم، میخواستم که رای حل پیدا شود برام که من نجات پیدا کنم. هیچ از امی خودکشی را رای حل میدانستم.
پس از تلاش خودکشی چه حس داشتین؟
پس از تلاش دوباره وقتی که نجات پیدا کردم، با واقعیت یک حسی در دلم میامد، میگفتم خوب شد که من این نجات پیدا کردم، یعنی خوب شد که زنده ماندم و میتونم که دوباره با تلاش و با کوشش بتانم خدا از این فقر و بیچارگی و از این حالتی خشونت و از این حالت خدا نجات بدم. بعد از اینکه من از خودکشی نجات پیدا کردم، در وزارت وظیفه گرفتم، گرچه وظیفه اندکی بود اما خوب بود، باز مصروف وظیفه شدم، مشکلاتم تا جای خیلی هم خوب بود حل میشد. دیگه دوباره زمانی که تولد شد باز ما در خانه بیکار شدم.
حالا چی حس دارین؟
فعلا هم افسردگیم زیاد است، فعلا هم همونطور چرتای قاستابق در سرم میامد، فعلا هم همونطور یک قسم فکرها در سرم میایم. مثلا بعضی اوقات سیل میکنم، میبینم اطرافیانم، میبینم دوستایم، میبینم کسایی را که همراه ما زندگی میکنن، من میبینم زندگیشون به اندازه به نهایت خوب است، نسبت به من خوب است. بعد دوباره باز جگرم خون میشه، باز دوباره میگم چرا من ایتو باشم، چرا دیگر ها ایتو. دلیلی نیست که من بخیلی داشته باشم، اما میخواییم که من ایتو میگفتم چرا خدا بر من، یعنی مرا به این شکل زندگی، من همچنان زندگی خراب است. مثلا زمستان خانه‌ام سرد است، بخاری ندارم، دیگه تنها یک صندلی گرد دارم، اگر یک دوستم بیا خجالت میکشم.
صدای خانم بود به نام مریم که تلاش کرده بود خودکشی بکنه. خب خانم سایلا، شما صحبتهای مریم را شنیدین، در مورد احساس خود برای ما بگوین، پس از این که نجات یافتین از خودکشی چی حس دارین داشتین و حالا چی حس دارین؟
من از خودکشی نجات یافتم بعدش، ساعت بعدش گفتم چرا ما زنده ماندم، چرا کاش میمردیم. به خاطر که خشونت پایان نیافته بود، از خاطر گفتم چرا ما زندگی ما همیچ خاتمه میفت خوب بودن. بعدش دوباره به خودکشی رو آوردم، باز پیش خود فکر کردم که نه، چه به خاطر یک شوهری که امرایم خشونت داشت، به خاطر از چرا خودکشی کنم، چرا زندگی خود خراب کنم، بعد دیگه دست از خودکشی برداشتم.
بله خانم سراج، شما صحبتهای سایلا را شنیدین، پس از اینکه بر اولین بار نجات یافت دوباره خواست خودکشی بکنه، بیانگر چی هستین؟
بیانگر یک سیستمی که امو کلمه که ما را ناکام ساخته، یک سیستم ناکام، بیانگر یک سیستم اجتماعی ناکام دامن افغانستان. ما سال های سال کوشش کردیم که اندختی نظر ما میفهمیم که زن افغانستان به چی یک حالت روانی قرار داره، نه تنها زنش، زن و مرد از این مملکت، ما کل ما روانی شدیم. باور کنین طول قدر این زندگی، قدر سالهای جنگ، این تمام از این بدبختی ها، این حالتی که در بروی چشم ما تیر شده، فکر نکنین که در سر زندگی ما یا به سر کارهایی را که ما میکنیم تاثیر نمیکنه، به حد تاثیر منفی مطلق داره سر کلگی. مگر امرای تمامی از این چیزها ما متاسفانه یک سیستم نداریم که دکترای روانی باشن، که روانشناس باشن که بتونن ببینن این خانم ها را، امراشون گپ بزنن. بسیاری وقتا این زنها فقط ضرورت به می دارن که دل خود خالی کنن، امرا یک انسان گپ بزنن و اقلا بفهمن که یک کسی به اینا توجه داره یا کسی متوجه از اینا است که اینا را کمک کنه. خود از امو کافی است که برشان امید از امیره بته که اینا بخواین به زندگی ادامه بدن. متاسفانه امو هم نمیشه، با امی ها لازر خب به کلی وجود نداره، گرچه که پیشتر یک مقدار کمی وجود داشت. ای برای ما یک چی برتان بگویم، یک شکست عمومی امی تمام سیستم است که نتونست امی اجتماع را، امی جامعه را پر سر زن افغانستان راستی همونطور که باید شاید استاد شد. دیگه آلی هم دابن حالتی که ما قرار داریم، بغیر از این که دعا کنیم به پیش خدای خود و بغیر از این که خود نقطه نظر روانی خود ما
خانم سراج با معذرت، بر راه حل و پیشنهاد شما بدون شک میپردازیم. خب یک سوال مطرح میشه که جامعه چقدر میتونه در نتیجه خودکشی یا تلاش خودکشی افراد متاثر شوه؟ این پرسش را پرسیدم از مجیب خپلواک، دکتر صحت روانی.
خودکشی بالای جامعه قطعا اثر نامطلوب بد و زشتی را به جا میگذاره. برای افراد این پیام را میده در جامعه که جامعه تحت جبر و زور و ظلم و تجاوز افراد را تسلیم میسازن و قطعا فرد از نهایت ناکامی و بیچارگی و هیچ راهی را نیافتن و به هیچ جایی نرسیدن دست به خودکشی میزنن.
خب خانم سایلا، در مورد وضعیت فعلیتان برای ما بگوین، آیا حال هم گاه در فکر خودکشی میفتین شما؟
برای فعلا نه، بعدش امرای شوهر خود که اختلاف داشتیم باز جدا شدیم، طلاق گرفتیم، بعدش باز در امین حالا در یک خانه تنها زندگی میکنم. باز قبل از این دولت جمهوریت خوب بودن و محدودیت های وضع نبود که مثلا ما یک جای سفر کنیم، همراه خود همراه داشته باشیم، مثلا یک جای کار کنیم و همراه داشته باشیم. و فعلا که طالبان آماده روی کار باز نمیماند که یک خانوم به تنهایی زندگی کنه، یا مثلا جای سفر میکنه بدون محرم باشه، یا مثلا یک جای کار میکنه بدون محرم باشه. وضعیت بسیار بسیار برای ما دشوار است، به خاطر تک تنها در یک خانه زندگی میکنم. میترسم از طالبان، میترسم از به خاطر دولت نیست، بس خواست نیست، اگر کشته شویم، اگر هر کاری تجاوز شویم، هر کاری شد سر ما تحمیل میشه دیگه، بس خواست نیست. فعلا در وضعیت بسیار خراب قرار داریم.
خانم سراج، شما اگر من اشتباه نکنم مسئولیت رهبری و مدیریت یک خانه امن در کابل را هم به دوش دارین. چه کمک از دست شما ساخته است برای زنا و دخترای مثل سایلا؟ شنیدین که نگران هست در مورد وضعیتش.
جان، ما کدام چیزی که اتر یک چی برتون بگیم، نقطه نظر اوتریچ ما کدام چیزی نداریم که دام زنای که دامن افغانستان ای مشکلات دارن ما بتونیم به اونا دسترسی پیدا کنیم. ما یگانه رقم کمکی را که قدم میتونیم امیال آذر اگر زنا برای ما بیاین خدا معرفی کنن و اونا کمک کار داشته باشن. یگانه چیزی که ما امیال قدم میتونم امروز میخانه امنه که ما دارم که اینا را از امینا را نگاه کنیم، یک سرپناه برشان بدیم، دموجه پس صحتشان، پس دوایشان، پس نان و خوراکشان، پس پوشاکشان، پس تمام زندگیشان گشته میشه و ما میتونیم که اینا را نگاه کنیم. مگر امو هم ما باید یک دلیل داشته باشم که چرا که اینا یا از خشونت های فامیلی گریختن، از اونا میخواین نجات پیدا بکنن، یا
خانم سراج مشخصا اگر در مورد سایلا صحبت بکنین، وعده شما به سایلا چیست؟ صدای شما را میشنوه، چی بکنه؟ چه کمک شما مستقیما به سایلا کرده میتونین؟
سایلا چون از جمله خودش یک چی برتان بگویم، یک ویکتوم چیز، یک نتیجه از یک خشونت است. و چون ازی مسئله خشونت است، ما میتونیم که سوائلا را کمک کنیم. سوائلا میتونه که به پیش ما بیایه، ما میتونیم سوائلا را امروی دخترکش نگاه کنیم و پسش بگردیم. و این باشه امروی ما تا زمان
دختر ندارم بگیم
دختر خب میخوار کنم که شما دختر
هیچ کسی نداریم، پدر و مادر، هیچ کس تک تنها هستم.
سایلا ببخشین، سراج خانم سراج گفتن که شما را کمک کرده میتونن، و چیست؟ آماده هستین کمک خانم سراج را بپذیرین شما؟
بله میخوایم، به خاطر که ما دیگه جز هیچ راهی نداریم، نمیتونیم که ما جای سفر کنیم و نمیتونیم خرج مسائل خود
تهیه کنیم. طالبان خدا در کل مردم جهان معلوم است که بدون محرم نمیمانه. اگر من بفهمه که در یک اتاق تنها به یک زن به تنهایی زندگی میکنه، بچم چه بلای سر ما بیاره؟
خب خانم سراج، برای ازی که صحبت ما در مورد سایلا طولانی نشه، کوتا برش داخل، در این مورد مشخص چی گفتنی دارین که باز بعدا شمارشان را با شما شریک بکنیم و مستقیم با ایشان در تماس شوین؟ میربونی
اگر سایلا جان بخواه بیاید دامن خانه امی شلتری که مدارم اونجا زندگی بکنه. شلتر ما مقررات و قوانین خود داره، در این جای شک نیست. از اون بین شلتر ما هر روز که دلش بخواه برامده نمیتونه، سرسرکا گشته نمیتونه، ایسون رسون رفته نمیتونه. به صورت عموم باید دامن شلتر باشه. ما تمام چیزا رو برشان امونجا مهیا میکنیم. شلتر یک باقی کلان داره، زندگی آرام است، کورس هاست، میتونه در اونا حصه بگیره. اما اگر این فیصله رو خودش بکنه، با کمال خوشی من میتونم نگاهش کنم. نمره ما رو شریک بسازیم که بیاید.
حتما ما این کار میکنیم. شماره تماس شما رو با سهیلا شریک میکنیم. حتما سهیلا جانم آماده خواهد بودن. خب برمیگردیم به این که جامعه را گفتیم که میتونه متاثر شود مستقیما در نتیجه تلاش خودکشی. خانم سراج، پیشنهاد شما برای خانمای مثل سهیلا و مریم چی هست؟ خب یگانه گزینه میتونه خودکشی باشه یا گزینه ها راه های حل دیگه هم وجود داره؟
نه، یگانه گزینه به هیچ صورت خودکشی نیست. خودکشی بسیار یک خراب یک چیز است. بسیار چه برتون بگویم، برای اینکه او آخر زندگی است. وقتی که خودکشی را یک انسان فیصله میکنه، مانای زیر میته که دیگه تمام امکانات دروازه های هر ممکنه برای خود بسته میکنه. و او از امس یک جهان نومیدی مطلق به وجود میآید. میفهمم و نظر روحی بسیار مشکل است، اما در این زمان این موضوعات کمک کردن، چون که من یک پروفشنل چی نیستم، روانشناس نیستم، من نمیتونم که در باره گفت بزنم. من یک مسلمان هستم. من یکانه چیزی که در وقتی که در زندگی در سر من سختی ها آمده، وقتی که من همیش خدا به خدای خود سپردیم و امرای خدای خود گفت زدیم، من اونمون رای نجات من بوده باید یک زن و ایتون نبوده که من دامن زندگیم مواقعی نبوده که من نخواستیم زندگی خدا بگیرم بوده، اما ما به اونمون را خدا انداختیم، به خدا سپردیم، دعا کردیم، نماز خواندیم، قرآن خواندیم و امی کار کردیم برای ازی که خدا آرام کنم. برای ازی که برای خودکشی دیگه جواب یک چی نیست. خودکشی آخر است دیگه. برای آخر آدم دیگه زندگی نمی کنه. آدم می خواهد تا که زنده است یک رای چاریش را پیدا کنه. و امیدوار هستم که دامن افغانستان ما بتانیم. مثلا اگر امی خانمی که میایه به پیش ما دامن شلتر ما در اونجا داریم روانشناسا که هر وقت هر هفته سه روز هم را دخترهای ما کار میکنه علایده امرای زینا، برسی که ما میفهمیم که چقدر ضرورت است که اینا بتانن امرای یک کسی که خودش پروفشنال است به این چیز و میفهمه و تخصصش است بتانن بشینن و گپ بزنن و کمک بگیرن.
بله.
دیگه ای که کوشش خودم میکنیم که میره نقطه نظر کمک کنیم. من هم یا لازر میره میتونم بکنم، مگر خدا بخواه که یک روز بتانیم ما زنها پس استارت شویم، براه شویم، کارهای خود شروع کنیم که یک مسئله امی درمان روانی رو برای زمی خانم ها ما آمد نظر بگیریم به سال چیز آلا میشه.
تشکر از شما، برمیگردیم تا لحظات دیگر.
برنامه شکست سکوت را میشنوید.
خب خانم سراج، شما به روان شناس یا دکتر روانی اشاره کردین. ما از مجیب خپلواک دکتر صحت روانی هم پرسیدیم که مشوره اونا به افرادی که میخوان خودکشی کنن چیست؟
در طول تاریخ بشریت هیچ انسان بی مشکل نبوده و هیچ انسان نبوده که در زندگی خود مشکلات را تجربه نکرده باشه. اما اون افرادی که باز نقطه نظر یک انسان خلاق به مشکلات نگاه کرده و راه حل ها را پیدا کرده، هیچ وقت آخرین گزینه برشان خودکشی نبوده. روی این ملحوظ کسانی که فعلا صدای مرا میشنوند و افکار خودکشی دارند، ایره میگم که هیچ زمان یک دریای آرام از یک فرد آب باز قوی در ناورده. زندگی با همو تلاطم هایش، زندگی با همو تلاش و تقلا معنا پیدا میکنه. نگاه جامعه به طرف کسی که دست به خودکشی میزنه، نگاه به طرف یک فرد بازنده هست، نه یک فرد قویه که بخواهه به اصطلاح در اذهان دیگران تبلور بکنه. حالا قابل درک هست یک مجموعه عظیم در جامعه ما در افغانستان متاسفانه بیکار شدن، فقر اقتصادی از یک طرف، بیکاری مردم از طرف دیگه، و در کل یأس و ناامیدی از جمله عوامل هست که افراد جامعه را نوعاً سوق میده به طرف از اینکه فکر به خاطر خودکشی را داشته باشند، البته افسردگی و بالاخره باز فکر خودکشی. بنابراین من توصیه میکنم که اوقات ما اگر با مصرفیت های سالم پر باشه در برنامه روزمرگی خود، یک تقسیم اوقات خوب را داشته باشیم که فرصت به خاطر افکار منفی به آدرس ما نبیایه. مثال معروف را که بارها در برنامه های متعدد هم ما گفتیم که فکر انسان شبیه یک اتاق بی در و دروازه نیست که هرچی بخواید، هر فکر بد و غلط و نادرست بخواید وارد اتاق ذهن ما شود، و هیچ گاه مشکلات زندگی را با یک مشکل دیگر نمیتونیم حل بکنیم یا جبران بکنیم، که قطعا اثر خودکشی مشکلی که ایجاد میکنه است که شاید در دنیای فیزیکی، در دنیای بیرونی که 7 میلیارد چیز کم بیش انسان زندگی میکنه، وجود یک انسان اگر منها و منفی میشه، چیزی به معنای بزرگ در زندگی 7 میلیارد انسان تغییر ایجاد نکنه. اما خانواده، جمع از اطرافیان، افرادی که در جامعه هستند، اینا متاثر میشن از همچنین یک عمل کرده، و از ضربه بزرگی را که میبینه فرد است که هم به لحاظ دینی و عقیدوی و مذهبی هم تمام نصوص و تمام احکام مخالف خودکشی هست، و از طرف دیگه هم هیچ مشکلی را حل نکرده و نه هم میکنه.
خب خانم سایلا، شما توصیه های دکتر اخپلواک و خانم سراج را شنیدین، چقدر شما آماده هستین که مطابقی توصیه ها عمل بکنین؟
ما آماده هستیم که مطابق از این توصیه های دکتر سایب و خانم سراج عمل کنم. شرایط مساعد شدم میتونم دیگه، همیشه کتاب های روانشناسی رو میخونم، بازم نمیشه دیگه، نمیتونم که تحملش کنم، برای من خیلی سخت است.
بله تشکر. خب خانم سراج، به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، مسئولان حکومت طالبا چی مسئولیت دارند در قبال جلوگیری از ادامه تلاش خودکشی زنا و دخترها در افغانستان؟ کوتا لطفاً.
بسیار مسئولیت کلان دارند، مسئولیت کلان، به خاطری که مسئولیتشون مقابل جامعه است، این جامعه که از زن و مرد ساخته شده. اگر اونا فکر میکنن که برای زن جامعه، برای خاطری که نمیخواین بشناسنشون به رسمیت، مسئولیت ندارن، او پروبلم خودشان است. مگر داره یک مسئولیت مستقیم دارن، اینا باید کار کنن امرای ما، کار کنن امرای جامعه مدنی از این مملکت، کار کنن امرای کسایی که در میشک کار میکنن، امرای زنها کار کنن. زنها نمیخورن اینا را، ما هیچ فکر نداریم که سر کس حمله کنیم، ما کمک کار داریم، ما به امرای امدیگر، ما باید اینا باید توجه کنن سر این مسئله و باید سر این کار شد. وزی که جامعه افغانستان است، دامن زن و مردش زن و مرد افغانستان است، دیگه باید برای هر دوی از اینا کمک شد. و این را میخوایم برای طالبا بگویم که فکر نکنن که مردای افغانستان از این چیز بالکل چیستن، آرام هستن و هیچ مشکل ندارن. یه قدر مشکل دارن، یه قدر خودکشی از طرف مردها میشه که خدا دیگه، از او خاطر این پروبلم کل ماست و این باید اشکار شد.
بله بسیار زیاد تشکر از شما محبوبه سراج، از فعالان برجسته حقوق زن در افغانستان، و خانم با نام مستعار سهیلا که تلاش کرده بود خودکشی کند اما خوشبختانه نجات یافته.
لطفا نمره مرا امرای سهیلا جان شریک شوین که امرای من گپ بزنم و میخوایم سرش گیر شد.
حتما این کارا میکنیم. تشکر از شما. تشکر.
چشم من ستاره میشماره، با ستاره های کایتت را